به نظرم مهمترین مسئله ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده مسئله تنگه هرمزه و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هستی هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مشتبه خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مشتبه هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه است و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره.
اما بذارید آقای علیجانی پیش از اینکه وارد موضوع بحث تنگه هرمز بشیم، یک بخشی از این گفتگو هست بین آقای موگویی و آقای عباس عراقچی که آقای موگویی بسیار تاکید داره بر اینکه میدان چه میخواهد و به نظر میرسه که تلقی آقای موگویی و همفکرانش این هستش که سیاست خارجی باید بر اساس آن چیزی تعیین بشه که مردم در اون زمانی که مصاحبه انجام شده در خیابان‌ها درخواست میکردن و البته میدونیم که درخواستی که در واقع در خیابان‌ها مطرح میشد سخنرانی‌هایی بود که محافظه‌کاران و دیدگاه‌های نزدیک به آقای جلیلی مطرح میکردن. چقدر این نوع مواجهه با سیاست خارجی که این بار آقای موگویی انتخاب کرده بود یک مواجهه واقع بینانه است و درخواست واقع بینانه است از سیاست خارجی کشوری که در حال جنگه؟
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین. این نمادیست از حکمرانی در ایران که مردم یعنی فقط طرفداران حکومت و سوالات هم همه یک طرفه بود. انتقاداتی که میدان به معنای خیابان به معنای تندروها تو ذهنشون هست فقط اینها رو مطرح میکرد، یعنی اکثریت مردم ایران غایب بودند. خود عراقچی هم اشاره نمیکرد. کل مصاحبه رو ببینید حتی یک اشاره به از بین رفتن زیرساختهای کشور نداره، فقط یک اشاره در جملات پایانیش داره که میگه ما الان خیلی قوی تر از گذشتیم. البته مقداری تورم بالا رفته است. نه آقای عراقچی، مقداری تورم بالا نرفته. سفره مردم به شدت کوچیک شده، عده زیادی بیکار شدن، تامین غذا تبدیل به یک مسئله مهم شده و زیرساختهای کشور نابود شده و خزانه اطلاعاتی آمریکا داره کم میاد. این که مردم در این مصاحبه غایبند.
و برگردیم به موضوع تنگه هرمز که از نظر شما یکی از مهمترین مسائلی بود که در این مصاحبه مطرح شده، به نظر شما چه زاویه دیدی این بار آقای عراقچی نسبت به تنگه هرمز داشت؟ البته میدونیم که مصاحبه دو روز بعد از آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شده و از اون زمان تا به حال ایران دوباره وارد جنگ شده و حملات آمریکا به ایران برای 12 شب ادامه داشته.
بله آقای عراقچی اگه بگیم تو مسئله غرامت داره فریبکاری میکنه، یعنی وقتی که موگویی از غرامت سوال میکنه میگه این فقط اسمش عوض شده به اسم صندوق 300 میلیارد دلار. این فریبکاریه، چون صندوقش موظف نیستن این کارو بکنن و یه بند آب نبات چوبیه. و اگه تو مسئله هسته‌ای بگیم که فقط یه جمله اشاره و هشدار داده که مسئله هسته‌ای خیلی سخته و ما اینو باینده بکول کردیم، اون وقت مسئله تنگه مهمترین مسئله ایست که در این مصاحبه مطرح میشه. همونطوری که شما اشاره کردید فکر میکنم روز دوم تشییع جنازه علی خامنه‌ای ترامپ در این زمان در ترکیه است و جمهوری اسلامی نیروهای نظامیش 3 کشتی رو تو تنگه هرمز، یعنی در این مقطع داره مصاحبه صورت میگیره. عراقچی با یه اعتماد به نفسی میگه که به هر حال ما جایی هم لازم باشه زور نشون میدیم ولی حواسمون هم با میدان هم خیلی در ارتباطیم، در حالی که همون روزا شایعه شد که جمهوری اسلامی گفته نمیدانیم چقدر درسته یا نادرست که این کار خودسرها بوده، ولی اینجا مسئولیت رو گفته میگیره که ما در میدان ارتباط بودیم، کنترل هم داریم که از حد و حدودش خارج نشه به جنگ واقعی منجر نشه، در حالی که ما بعداً دیدیم این واقعا به یه جنگ مهم تبدیل شد و عراقچی خودش مجبور شد چشم در برابر چشم رو توییت کنه و طرف آمریکایی هم سر در برابر چشم. اما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه. یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید اونجا میگه جمهوری اسلامی باید ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی‌ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی‌ها بدون هیچگونه هزینه خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن، در حالی که نه، شما بندو بخونید، چون جمهور اسلامی را بندون کرده، جمهور اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته، میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری، تردد انجام بشه. این به معنی اینکه شما حاکمیت داری نیست، این به معنی رفع مانع هست. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم. میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل. یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جایی کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتن میان میرن، شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما میخوان امنیت برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه.
آقای علی جان در همین مصاحبه آقای عراقچی خیلی سعی میکنه که یک نقش برجسته ای به رهبر جدید جمهوری اسلامی مصطفی خامنه ای بده و تاکید میکنه که هیچ تصمیمی به ایشون تحمیل نمیشه و روند تصمیم گیری ها از مسیر گزارش های کارشناسی و نهایتا تصمیم شورای عالی امنیت ملی طی شده.
بله، این سوال رو موگویم میپرسه که میگه شما چه تفسیری از علل اصول دارین؟ اگر من گفتم در غرامت فریب کاری کرده عراقچی، در اینجا میگم تفره رفته، یعنی خلاصه به سوال موگویی جواب نداده، از روند و فرایند دفاع کرده. این تفره رفتن به نظر من این هست که نمیخواد به علی مشتبه خامنه‌ای بپردازه و بگه دکان دو نفش داره، از یه طرف میخواد تندرو رو راضی نگه داره و از طرفی هم به ما به اصطلاح مجوز داده. خودش به صورت مبهمی میگه، میگه بله ایشون علل اصول رو گفته، دو خط پایین‌تر هم مجوز مذاکره رو داده.
آیه علی جانی یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای عراقچی هستش و اون این که در واقع تهدید امنیتی میدونه مراجعی رو که اون رو دعوت نمی‌کنن که صحبت‌هاش در صدا و سیما منتشر بشه و حتی این اشاره رو می‌کنه که به نظر میرسه که بخشی از نفوذی‌ها همینجا دارن اعمال قدرت می‌کنن. به نظر نمی‌رسه که در واقع اون ساختاری که همواره جمهوری اسلامی علیه منتقدان خودش به کار می‌برده، یعنی به اونها اتهامات امنیتی می‌زده، حالا داره در خود ساختار جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مختلف به کار گرفته میشه.
این یه دون چینش تضادیست که از دوره خمینی هم بود، قدزاده مثلا و رئیس سازمان صدا و سیما بود، دولت دست کس دیگه بود، خیابون دست کس دیگه بود، در دوره علی خامنه‌ای هم بود. شاید این ادامه اون چینش تضاد باشه، ولی اون موقع یه مدیریتی بود که ترمز رو میکشید، حتی اخطار میداد به تلویزیون. الان ما نمیدانیم این اخطار داده میشود یا نه. من منتظر هستم، ظاهرا مهر و آبان دوره جبلی تموم میشه، آیا این مدیریتش تکرار خواهد شد یا نه، آیا برادر جلیلی از تلویزیون برکنار خواهد شد، یعنی جبلی به هر حال متوجه میشه که باید فرمون رو تغییر بده. ما باید منتظر باشیم ببینیم که آیا صدا و سیما که در کلیت این مصاحبه به عنوان دشمن دولت، مثالهای متعددی میزنه عراقچی که من در نجف بودم، در حرم بودم، این همه شعار به نفع من داده شد، اینا پخش نشد، دو نفر فارسی علیه من شعار دادن، اینا پخش شد، و موگویی هم اظهار تعجب و تأسف میکنه. باید منتظر بودی که آیا این چینش تضاد به اتمام خواهد رسید یا مشتبه خامنه‌ای این مسیر رو ادامه خواهد داد. البته این تبلیغات بر یک پارازیتی در مسیر تیم مذاکره کننده، تیم نظامیایی که در شورای امنیت ملی هستن و تیم تکنوکرات‌های شورای امنیت ملی خواهد بود و کار رو سخت‌تر خواهد کرد. سرجم الان مسئله تنگه و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری می‌کنن، جدا از ماجراجویی‌هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.